سلام بر فلسطین و سلام و درود بر مردم مظلوم فلسطین و سلام بر شهیدان. من به عنوان یک فرد ایرانی و مسلمان با تمام وجودم از صمیم قلب با تو ای فلسطینی عزیز، ای خواهر برادر مسلمانم، ضمن همدردی و از این همه ظلم و ستمی که کافران اسرائیل به شما روا می‌دارند در کنار شما هستیم و از هر گونه کمکی برای شما دریغ نداریم و از خدای مهربان می‌خواهیم که هر چه زودتر پیروزی و نصرت الهی را نصیب شما بگرداند و با ظهور امام زمان علیه السلام دشمن اسلام نابود و از اون را ریشکن کند انشاءالله.
فلسطینم، فلسطینم، اسیر منکر دینم، فلسطینم، به غم غلطان خونینم، فلسطینم، سراپا زخم پرکینم، فلسطینم، محمد عشق و آیینم. به پا کن ای برادر سنگر اسلام و قرآن را، سراسر خرد و ویران کن حباب جهل دیوان را. فلسطینم که فریاد خدا دارد، فلسطینم که رنگ کربلا دارد، فلسطینم که تصویر از جفا دارد. به پا خیزید مسلمانان، گره کن دستت ای مظلوم که حق ما فلسطین است.
خب یک بار دیگه گرامی می‌داریم سال روز قدس رو و روز جهانی قدس رو، سپاسگزار که همچنان با ما هستید. بریم سراغ آقای یزدانی عزیز و هشتگ هایی که در فضای مجازی هست و پیام هایی که در فضای مجازی منتشر میشه. یه دونه شما من بگم، دیدم که یک تحلیلگری ایتالیایی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ایتالیایی هست، در توییتر پیام گذاشته بود که امروز اسرائیل باید به شدت مراقب غیر از جان خودشون مراقب اقتصادشون باشن، چون اگر مقاومت و امت اسلامی بخوان میتونن در کمتر از 2 روز اقتصاد زمینی و دریایی اونها رو نابود کنن.
بله، اگر دست به دست هم بدیم قطعا این اتفاق بسیار نزدیکه آیه سوری. اگر کشورهای مسلمان پشت هم باشن قطعا به زودی این اتفاق خواهد افتاد. بله. من داشتم مجدد هشتگ ها رو بررسی میکردم و عرض کردم تو بخش قبلی که این وحدت و همفکری و نظرهای مردم چقدر نزدیک به همه. یک صفحه فارسی این مطلب رو دیدم نوشته که مسئله اولین قبلگاه مسلمینه، نه. مسئله مسلمانان هستند، نه. پس مسئله چیه؟ مسئله آزادی خواهیه. و یک صفحه انگلیسی زمان دیدم توییت خیلی قشنگی زده، نوشته که بیش از همه اورشلیم متعلق به مردم اونه تا به مسیحیان، یهودیان و مسلمانها، و اونها باید از آزادی و امنیت لذت ببرن. آینده فلسطین باید به دست مردم خودش رقم بخوره با انتخابات آزاد. مطلبی هست که بسیاری از بزرگان بارها مطرح کردن، یک انتخابات آزادی در فلسطین رخ بده و همه افرادی که بومی اونجا هستن در این انتخابات بتونن شرکت کنن و سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. مطلب دیگه ای هم که دیدم در یک صفحه انگلیسی زمان خیلی جالب هست، گفته که من جدیدن فهمیدم که حقوق بشر صرفاً متعلق به موهای بلوند و چشمهای آبی هست. سالهاست که سکوت مجامع بین المللی در قبال فلسطین آبرو برای شورای حقوق بشر سازمان ملل نگذاشته. برگردیم چند تا توییت فارسی رو بخونم براتون. بله، گفتن که قدس تنها یک جغرافیا نیست، یک آرمان هست، بلکه یک امت هست. همه بدونن که تکلیف عزت و ذلتشون در قبال در فلسطین تعیین میشه. لذا فلسطین و قدس شریف رو باید نقطه آغازین مبارزه و مقاومت در برابر نظام سلطه جهانی بدونیم. اگر فرصت داری من برم یه چند تا عکس دیگر هم توضیح بدم.
بله، بگید درمون یکی دو تا رو کوتاه بگید.
یکی دو سال پیش هم خاطرتون هست یا نه، یک فرد سیاه‌پوستی تو آمریکا کشته شد و یک عکس و کاریکاتور و هشتگ و اینها ترند شد که I can't breathe، من نمیتونم نفس بکشم. یه کاربری یک عکسی گرفته، تو کدوم کشور هست نتونستم پیدا کنم، ولی روی این نوشته که We can't breathe since 1948، از سال 1948 ما نمیتونیم نفس بکشیم. ظاهرا فلسطینی‌هایی هستن که آواره شدن و در سایر کشورها حضور دارند. و بریم چند تا توییت دیگه از مسئولین خودمون رو و حالا کاربرانی که شاید تو فضای مجازی شناخته شده تر هستند رو بخونم براتون. بله، آیت الله میر باقری گفتن که روز قدس تره چند منظوره ای بود که امام خمینی رحمت الله علیه از مجرای آن مسئله فلسطین را از ایده یوم الارض و گرایش های ناسیونالیستی نجات دادند و به حرکتی معنوی تبدیل کردند و همه مطالبات دنیای اسلام در مقابل دستگاه کفر را در آنجا متمرکز کرد.
بله، بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما یزدانی عزیز. در ادامه باز هم با تو همراه خواهیم بود. 10:35 صبح اما گفتگو رو در سوی دیگری از استدیو با جناب آقای دکتر مسعودی تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه خواهیم داد. آقای دکتر، ترسیمی از فضا فرمودید و در رابطه با نتیجه به نظرم الان وقتش هست که صحبت بکنیم. خب کشورهای متعددی مثل امارات، مثل بحرین، مثل سودان، مغرب، اینها به سمت سازش رفتن. به نظرتون سرانجامی تحلیلگر پایان کار اینها چه خواهد بود و این پایان چه زمانی اتفاق میفته؟
بله، ببینید، رژیم صهیونیستی بعد از مذاکرات کمپ دیوید و عادی سازی روابط با مصر به سمت برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای عربی و اسلامی حرکت کرد. اما خب با واکنش ملت‌های اسلامی و ملت‌های جوانهای مقاومت روبرو شد. این واکنش باعث شد تا اسرائیلی‌ها استراتژی خودشون رو در حقیقت تغییر بدن که اونها نمیتونن در پوشش قرارداد کمپ دیوید و قرارداد سازش کمپ دیوید به دنبال برقراری رابطه با کشورهای دیگه برن. بنابراین تئوری اونها تغییر کرد به این که ما باید در پوششی عربی با کشورهای عربی و اسلامی ارتباط برقرار کنیم. چه چیزی این پوشش عربی رو محقق میکنه؟ برقراری روابط اقتصادی. و متاسفانه کشورهای اسلامی نقطه ضعفی که در این موضوع دارن و در حقیقت در پازل رژیم صهیونیستی قرار گرفتن اونه که رژیم صهیونیستی به لحاظ صنعت و تکنولوژی یک پیشرفتی نسبت به سایر کشورهای اسلامی پیدا کرده و در بعد اقتصادی حداقل میشه پذیرفت که تبادلات تجاری و ترازهای اقتصادی رژیم صهیونیستی بالاتر از سایر کشورهای عربی قرار گرفته. همین نقطه ضعف در کشورهای عربی باعث شده تا اونها به امید بهبود شرایط اقتصادی به دنبال برقراری روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی رفتن. و حالان که این یک پوشش است برای برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای اسلامی، بنابراین یک پازل کاملا طراحی شده توسط رژیم صهیونیستی است که در قالب پروژه های اقتصادی و برقراری روابط اقتصادی عادی سازی روابط و سیاست عادی سازی روابط رو دنبال بکنه. کما اینکه نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، یکی از نخست وزیرها شیمون پرس، در یک اظهار نظری گفته بود حالا که برقراری و عادی سازی روابط با دولت های عربی ممکن نیست، باید عادی سازی روابط با حوزه های پیرامونی و سایر کشورها مخصوصا کشورهای آفریقایی صورت بگیره تا اونگاه بعد از برقراری رابطه با کشورهای پیرامونی، برقراری و عادی سازی روابط با کشورهای عربی اصلی در حقیقت اون برقراری روابط پیرامونی سایه بندازه و تحمیل بشه بر روابطی که ما با دولت‌های عربی و اسلامی به دنبال طرح عادی سازی روابط هستیم رو محقق کنیم و اتفاق بیفته. بنابراین یک خطای کاملا راهبردی توسط کشورهای عربی متاسفانه ما در قضیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی باهاش روبرو هستیم. و حالا که همونجوری که عرض کردم، این یک پازل کاملا طراحی شده توسط رژیم صهیونیستی است و دوای درد اقتصاد کشورهای عربی برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی نیست. امروز 90% تجارت رژیم صهیونیستی بر اساس تجارت دریایی داره اتفاق میفته. و حال اون که شما دیدید دیمونا زمانی که هدف حمله موشکی قرار گرفت، تا همین امروز اسرائیلی ها نمیدونن که موشک شلیک شده یه سرگردان از خاک سوریه این موشک شلیک شده یا از نوار غزه شلیک شده. مبدا شلیک موشک هنوز مشخص نیست. چطور کشوری که دارای تأسیسات اتمی در دیمونا هست با اون ضریب خطای بسیار بالا، با گذشتن موشک از گنبد آهنینی که در حقیقت اینها شعارش رو سالهای سال دارن میدن، بله، اینطور در معرض خطر قرار میگیره؟ چطور میشه اقتصاد سایر کشورها به واسطه ارتباط با این کشور، به واسطه ارتباط با این رژیم در حقیقت بتونه یه اقتصاد شکوفا و برتری بشه. بنابراین راه حل به هیچ وجه برقراری رابطه و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهد بود. راه حل همان است که در ابتدای کلام عرض کردم، حضرت امام فرمود راه حل مسئله فلسطین جز با تکیه بر مسلسل‌های متکی به ایمان مسئله فلسطین حل نخواهد شد. این رو جهان اسلام باید بهش پی ببره. جبهه مقاومت این استراتژی رو فهمیده، درک درستی از این استراتژی داره و انشالله تحقق این استراتژی نزدیک خواهد بود.
انشالله. سپاسگزارم. القدس و اقرب و این اتفاق خواهد افتاد انشالله هرچه زودتر و سریعتر. ما مهمان دیگری هم داریم پشت خط ارتباطیمون، جناب آقای ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، که حالا ایشون چون چندان فارسی قوی ندارن، من سعی میکنم سوالم رو به عربی از ایشون بپرسم و ترجمه بکنم خدمت شما دوستان عزیز. از ایشون درباره شعار امسال که در جهان اسلام در واقع مطرح شده، القدس و اقرب، قدس و آزادی قدس نزدیک است، سوال خواهم کرد و نظر ایشون رو در این باره جویا خواهم شد. سید ابوشریف، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
اهلا وسهلا بكم، ابارك لكم هذا اليوم يوم القدس العالمي، واشكركم لحضوركم في برنامجنا بعنوان الى القدس. سيد ابو شريف، الامة الاسلامية اليوم من قلب فلسطين الى اليمن وانحاء العالم الاسلامي اختارت شعار القدس اقرب، وما رأيكم حول هذا؟ وبرأيكم متى يكون تحرير القدس إن شاء الله في السنوات وبل الأيام المقبلة والشهور المقبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللإخوة والأخوات المستمعين. نعم، شعار هذه السنة في يوم القدس العالمي القدس أقرب، نحن نؤمن بذلك لأن هذا أولا هو وعد إلهي، ومن أصدق من الله قيلا، وكان وعد الله مفعولا في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. نحن الآن أمام يعني تطور كبير في محور المقاومة، هناك تراجع في قوة العدو. نحن لا نحارب إسرائيل الكيان الصهيوني المزروع في فلسطين، نحن نحارب تقريبا نصف الكرة الأرضية أو أكثر. نحن نحارب أمريكا، نحن نحارب أوروبا بقواها بقدراتها، نحن نحارب حتى يعني بعض الدول التي قد تبدو صديقة لنا. الاتحاد السوفيتي كان من أول من اعترف بالكيان الصهيوني، لذلك نحن لا نحارب فقط الكيان الصهيوني، نحن نحارب هذا الذي يقف خلف الكيان الصهيوني بالتأييد وبالدعم وبالقوة المسلحة.
سيد أبو شريف، لو سمحتم أريد أن أترجم للمستمعين. آقای أبو شريف فرمودن که آزادی و تحرير قدس وعده الهی هست، کما اینکه خداوند در سوره مبارکه اسراء این وعده رو به ما داده. فرمودن که ما با یک پیشرفت بزرگ در محور مقاومت و تراجع عقب نشینی در واقع رژیم صهیونیستی روبرو هستیم. فرمودن که ما با نیمی از کره زمین به تعبیری داریم می جنگیم و برخی از کشورهای دوست هم متاسفانه خیانت میکنن به محور مقاومت. سید ابو شریف، نکن به خدمت کن تفضل.
نعم، لذلك الان نحن نراكم القوة، نحن نشغل الكيان الصهيوني. الشعب الفلسطيني موجود في داخل فلسطين التاريخية، هناك 7 مليون فلسطيني كان لهم الدور الأكبر في الحفاظ على هذه القضية الفلسطينية. عندنا 2 مليون إنسان في قطاع غزة التي يعني أنجزت خلال الأعوام الماضية بدعم من الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، أنجزت مشروع كبير في جنوب لبنان وفي شمال فلسطين. حزب الله الذي أيضا راكم يعني كمية كبيرة من القوة، وطبعا هذا لا يكفي. نحن أولا نؤمن بالعبودية لله والاستسلام لله، الإيمان أولا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حركات إسلامية مجاهدة تمتلك الآن إمكانيات وقدرات متواضعة لكنها رادعة وتخلق توازن رعب مع الكيان الصهيوني. كل هذا طبعا الآن كمان الوحدة، تجلت في آخر احتفال في يوم القدس. رأينا القادة المقاومة كلهم ظهروا في منبر واحد تحدثوا عن يوم القدس، هذا دليل على وحدة أيضا المحور ورص صفوفه في مواجهة الكيان الصهيوني. كل هذه علامات انتصار وعلامات قرب تحقيق هذا النصر الإلهي الكبير.
نعم، أشكرك سيد أبو شريف،
ونحن نشكركم أيضا
لحضوركم ممثل حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية في طهران، أشكر لحضوركم، حياكم الله، موفقين والسلام عليكم. بله، ایشون فرمودن که الان 7 میلیون نفر از مردم مظلوم فلسطین خب در حصار هستن، بیش از 2 میلیون نفر در نوار غزه حضور دارند و با حمایت‌های محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران چه در جنوب لبنان و در شمال فلسطین با ایمان به پروردگار دارن با رژیم صهیونیستی می‌جنگن و ایشون گفتن این وحدت و دعوت همه رهبران محور مقاومت به وحدت اسلامی به ما نشون میده که از هر زمانی نزدیکتر هستیم بر پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف. سعی کردم مهمترین عناوین رو برای شما دوستان عزیز ترجمه بکنم. ساعت 10:46 اینجا همچنان ویژه برنامه به سوی قدس.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو
به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه
إن يكياز برجسته ترین یادگارهای امام عزیز ماست که نشانه دلبستگی انقلاب و دلبستگی ملت ما به ماجرای قدس شریف و ماجرای فلسطین. به برکت روز قدس این نام رو ما توانستیم هر سال در دنیا زنده نگه داریم. خیلی از حکومت‌ها، خیلی از سیاست‌ها می‌خواستن، مایل بودن، تلاش کردن، پول خرج کردن که مسئله فلسطین فراموش بشه. اگر تلاش جمهوری اسلامی نبود، اگر ایستادگی جمهوری اسلامی با تمام قوا در مقابل این سیاست خباثت آلود نبود، بعید نبود که بتوانن مسئله فلسطین رو به تدریج به زاویه بکشونن، اصلا فراموش کنن. الان هم خود دستگاه استکبار و خود صهیونیست های خبیث معترفن، معتقدن و ناراحتن از این که جمهوری اسلامی است که پرچم فلسطین رو برافراشته و نمیگذاره که با سازشکاری هایی که میخواهند انجام بدن مسئله فلسطین رو از دور خارج کنن. روز قدس روز زنده کردن این یاد و این نامه.
ارض لنا القدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمع.
بله دوستان عزیز، صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو شنیدیم. 14:30 هم فراموش نکنید، انشالله حضرت آقا صحبت خواهند داشت. خب بخش پایانی گفتگو رو با جناب آقای دکتر مسعودی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه میدیم. آقای دکتر، دوستان جنبندی شما رو بشنوم و اینکه وظیفه ما امروز در قبال قدس چیه. بعضیا به دنبال کم رنگ کردن در واقع مسئله قدس و فلسطین هستن. من شهروند، من نوعی چه وظیفه‌ای دارم در مقابل قدس؟
بسیار خوب جناب دکتر سوری، من ضمن تشکر از ارتباطی که مخصوصا در این قسمت پایانی برنامه با جناب آقای ابو شریف هم گرفتید، نکات دقیقی رو اشاره کردن که حضرت علی هم به صحت بسیار بالایی ترجمه فرمودید. همین واقعیت صحنه میدان همینه. ببینید ایشون دیگه از جمله رهبران جهاد اسلامی و مقاومت اسلامی در فلسطین به حساب میاد.
بله.
کاملا تحلیل میدانی دقیقی رو عرض کردن که امروز جبهه مقاومت قطعا یک دست برتری در منطقه و در موضوع فلسطین و در قضیه فلسطین، این جبهه مقاومت داره یه دست پر و دست برتری در این معادلات قرار داره. بنابراین کوچکترین اغمازی، کوچکترین عدم برنامه ریزی در این موضوع میتونه این دست برنده و دست برتر ما رو در منطقه دچار خدشه و دچار آسیب بکنه. ما باید مراقب باشیم که اسرائیل به شدت از بحران مشروعیت بین المللی رنج میبره. از 1948 این بحران پیکره اسرائیل رو لرزانده تا خود امروز که اونها با شعار این اومدن که سرزمینی بدون جمعیت برای جمعیتی بدون سرزمین. امروز این استراتژی همچنان در اسرائیل وجود داره، در اندیشکده ها و اتاق فکرهای سران رژیم صهیونیستی این نگاه دقیقاً داره پمپاژ میشه و در سیاست ها و عرصه دیپلماسی اینها به وضوح شاهد دنبالگیری و پیگیری و دنبال رفتن این سیاست توسط سیاستمدارانشون هستیم. بنابراین میطلبه که جریان اسلامی و جریان مقاومت مخصوصا با هوشیاری کامل با این موضوع برخورد داشته باشه، کما اینکه اتحاد امت اسلامی رو ما باید در موضوع فلسطین چه در سطح سران کشورهای اسلامی چه در سطح نیروهای مردمی و جبهه های مردمی انشالله حفظ بکنیم. این واقعیتی خواهد بود که رسیدن به آرمان قدس و آزادسازی بیت المقدس دور از دسترس نخواهد بود و یک تصور و یک خیال نخواهد بود، کما اینکه شاهد مثالش رو در دهه های اخیر مکرر ما در منطقه مشاهده کردیم. همه دنیا جمع شدن برای اینکه نظام سوریه ساقط بشه و سرکوب بشه و از بین بره. شما امروز ببینید معادله در منطقه چه معادله است. امروز سوریه برقراره، علارغم اینکه جنگ نابرابری رو علیه سوریه تحمیل کردن، اما با استقامتی که توسط جبهه مقاومت صورت گرفت این جریان به پیروزی رسید. من اشاره پایانی و جمع‌بندی من باشه که همون جمع‌بندی که جناب آقای ابوشریف کردن که استناد کردن به آیه ان تنصر الله، اگر مقاومت کنیم و یاری بکنیم و نصرت بکنیم خدای متعال رو، خدا هم ثبات قدم به ما خواهد داد و انشالله نصرت خداوند برای ما نزدیک خواهد بود. انشالله.
بسیار ممنون، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مجید مسعودی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. بسیار دقیق و لذت بخش برامون صحبت کردن، سپاسگزارم. به خاطر حضورتونم بسیار ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم، من هم آرزوی توفیق دارم. ببخشید مصدی شما شد.
استفاده کردیم، سپاسگزارم. آقای یزدانی عزیز در سوی دیگری از استدیو و جنبندی از آن که در فضای مجازی میگذره، البته میدونم بسیار زیاده و شما بله. گوشه ای از اون رو برامون بگید.
بله، من میخواستم تو این فرصت باقی مونده برم آمار یک سری از توییت ها و جستجوهای گوگل رو در بیارم. با کلمه قدس و اینها فعلا که به من چیزی نداد، حالا امیدواریم که نبسته باشن جلوش.
عمدن میکنن دیگه،
بعید نیست ازشون از این کارها بله. بکنن
بله.
بسنده میکنیم به خوندن چند تا مطلب دیگری که در فضای مجازی کاربرها منتشر کردن. اجازه بدید با کاربر کویتی که توییت کردن من شروع کنم، که گفتن شعار روز جهانی قدس ملت‌ها علیه سازش خواهد بود. شاید در این کشور اینطور ترند بشه. برخی از کاربران عراقی گفتن که به سخنان شیخ قیس الخزعلی دبیر
بله.
کل جنبش اصحاب اهل حق در مورد روز جهانی قدس اشاره کردن و گفتن که مسئله زوال رژیم اشغالگر پس از پایان حضور نظامی آمریکا یک مسئله حتمی هست. یکی از کاربران دیگه عرب زمان هم نوشتن که انتفاضه اهالی قدس، انفجار بزرگترین کارخانه سلاح موشک دیمونا، تمام این حوادث قبل از روز جهانی قدس و قبل از شبهای قدر حوادث عظیم و بزرگتری در راه است. امیدواریم که به هفته نکشه نامون.
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. این رو هم بگم، تو خبرگزاری رأی الیوم نوشته بود که برخی رسانه ها مثل اینستاگرام حساب هایی که القدس و اقرب رو در واقع منتشر میکنن شروع کرده به بستن و این رو بدونه، عالم باید بدونه که نمیتونند در واقع این هدف بزرگ امت اسلامی رو زیر در واقع سانسور رسانه رسانه‌ای خودشون مخفی بکنن، نه، این خواهد درخشید و ان شاء الله تحریر و آزادی قدس هر چه زودتر اتفاق خواهد افتاد و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی 25 سال آینده رو اسرائیل نخواهد دید. سالم باشید، گرامی می‌داریم روز جهانی قدس رو، التماس دعا و خدا نگهدار.
با عزم و ایمان لشکر آمد، عمر ستم کاران سر آمد، بطای پوشالی فروریخ تا لشکر پیغمبر آمد. یاران حق سنگر به سنگر فاتح شدن، الله اکبر. با اتحاد و صبر
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
روز قدس روز اسلام است، روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه امنال خبیث شما واقع نخواهد شد. روز قدس روز حیات اسلام است، باید مسلمین به هوش بیان، باید بفهمن قدرتی را که مسلمین دارند، قدرت‌های مادی، قدرت‌های معنوی. مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانی خدایی دارند و اسلام پشتوانی اونهاست و ایمان پشتوانی اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما باید جمعیت کمی در مقابل دشمن‌های زیاد، دشمن‌های بسیار قیام کردیم و بر قدرت ها را شکست دادیم و کسی گمان نکند که دیگر بعضی از این قشت های فاسد، بعضی از این شهرهای امریکایی یا غیر امریکایی بتوانند در این مملکت اظهار وجود کنند. اون روز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند، در ظرف چند ساعت تمام اونها به زبالدان های فنا خواهد گرفت. ملت بزرگ ما دیگه از این حرکات مذبوحانه نخواهد ترسید و حرکات اسرائیل در جنوب لبنان و نسبت به فلسطین همین حرکات مذبوحانه است، حرکاتی است که اواخر امر اشخاص فاسد می کنند، چنانچه شاه ما، شاه مخلوع ایران، این حرکات را کرد و منتهی به فنا شد. دولت‌های عالم بدانند که اسلام شکست بردار نیست، اسلام و تعالیم قرآن بر همه ممالک باید غلبه کند، دین باید دین الهی باشد، اسلام دین خداست و باید در همه اقطار اسلام پیشروی کند. روز قدس اعلام یک همچه مطلبی است، اعلام به این است که مسلمین به پیش برای پیشرفت در همه اقطار عالم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است، روزی است که باید جمهوری اسلامی در سرتاسر کشورها بیرقش افراشته شود، روزی است که باید به ابرقدرت‌ها فهمان که دیگر اونها نمی توانند در ممالک اسلامی پیش روی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می دانم و روزی است که باید ما تا تمام قوای خودمون را مجهز کنیم و مسلمین از اون انزوایی که اونها را کشانده بودند خارج شوند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود،
ساعت 11.